بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 11 کفایه آخوند خراسانی، کفایه بخش 1، استاد اسماعیلی، ترم 2، بحث الفصل الثانی فی ما یتعلق بصیغة الامر، اول عبارت، المبحث السادس، قضیه اطلاق صیغه، کون الوجوب نفسیا تعیینیا عینیا. مبحث ششم از مباحث صیغه امر اینه که مقتضای اطلاق صیغه چیه؟ آیا قضیه اطلاق صیغه وجوب نفسیه یا غیری؟ آیا مقتضای اطلاق صیغه بدون قید اومدنش وجوب تعیینیه یا تخییری؟ آیا سه؟ آیا مقتضای اطلاق صیغه و بدون قید اومدنش وجوب عینیه یا کفایی؟ مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید که مقتضای اطلاق صیغه عقد نفسیت نه غیریت، تعیینی بودن نه تغییری بودن، عینی بودن نه کفایی بودن. چرا؟ چون دیگه بحث میکنه. اولا وجوب در صورت مشتبه شدنش بین نفسی و غیری نفسیه. چرا؟ چون غیری احتیاج به قید داره. قیدش چیه؟ و قیدش اینه، اینی که شیء دیگری واجب باشد. وجوب غیری قید داره. قیدش چیه؟ واجب بودن شیء دیگر. وجوب غیری وجوبیه که مقید به واجب بودن شیء دیگر. ثانیاً وجوب در صورت مشتبه شدن بین تعیینی و تخییری باید چی؟ تعیینی باشه. چرا؟ چون تخییری احتیاج به قید داره. قیدش چیه؟ قیدش عدم انجام شیء دیگر است. وجوب تخییری کی؟ چه وجوبیه؟ وجوبیه که در کنارش یه چیز دیگه واجبه و زمانی واجبه که شیء دیگه واجب نباشه. ثالثاً وجوب در صورت مشتبه شدنش بین عینی و کفایی باید چی؟ عینی باشه، چون کفایی احتیاج به قرینه و قید داره و قید اون عدم انجام دیگری است. وجوب کفایی قید داره. کی واجبه؟ در صورتی که دیگری انجام نداده باشه. وجوب تخییری قید داره. قیدش چیه؟ در صورتی که چیز دیگری انجام نشده باشه. وجوب غیری قید داره. قیدش چیه؟ که چیز دیگری واجب شده باشه. چون همه اینا قید دارن و اصل عدم وجود همچین قیدیه و شارع در مقام بیان همچین قیدی رو نیاورده، نتیجه این میشه که چی؟ پس این وجوب ها وجوب چی هن؟ وجوب نفسیه، وجوب بفرمایید تعینیه، وجوب بفرمایید عینیه. رفقا دقت کن، من قبل از اینکه عبارات رو بخونم، دیروز یه بحثی داشتیم چند خط بالاتر، یه بحثی داشتیم، من یه مقدار بعد اونو گفتم، سرسری رشت شدیم اینو بیان کنم قبل از اینکه عبارت بحث بعدی رو بخونیم. اون عبارت رو پیدا کنم رفقا. فَإِنَّ دَخْلَ قَصْدِ الْقُرْبَتِ وَنَحْوَهَا وَالْقَرَضِ لَيْسَ بِشَرْعِيٍّ بَلْ وَاقِعِيٍّ. یه اشکال شده بود به مرحوم آخوند خراسانی که آقای آخوند، شما در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت شرعی و احتیاط عقلی شدید، چرا اینجا مستقیما گفتید احتیاط و نگفتید براءت شرعیه؟ به چه دلیل؟ مرحوم آخوند جواب داد. جواب مرحوم آخوند این بود که اونجا میتونستیم قائل به براءت شرعی بشیم، برخلاف اینجا که نمیتونیم قائل به براءت شرعی بشیم. چرا؟ چون براءت شرعی یعنی برداشتن شارع یه چیزی رو، و شارع چیزی رو میتونه برداره که قابلیت جعل شرعی توسط خودش رو داشته باشه، و چیزی که قابلیت جعل شرعی نداشته باشه و شارع نتونه اونو جعل کنه، قابلیت برداشتنش هم نداره. قصد قربت تو این عبارت، من این دقت اون جلسه خوب توضیح عرض نکردم، عرض کنم. قصد قربت به اون دو دلیلی که صاحب کفایه گفت، دو دلیل اوورد که حالا اشکال و جوابهای زیادی شد، بحث دقیقی هم پیش اومد. قصد قربت و اون چیزهایی که از امر به وجود میان، مثل قصد وجه و قصد تمیز، قابلیت جعل شرعی ندارن، یعنی شارع نمیتونه اونها رو در غرض خودش دخالت بده و دخیل کنه و نه در متعلق امر اخذ کنه، و چون اونها رو شارع نمیتونه در غرضش دخالت بده نه در متعلق امر اخذ بشه، لذا حق برداشتنشون رو هم نداره. یعنی نمیشه شارع چیزی رو میتونه برداره که قابل جعل باشه، در حالی که قصد قربت و برادرای قصد قربت مثل قصد وجه و قصد تمیز نه قابلیت جعل و قرار گرفتن در غرض شارع رو دارن. چرا؟ چون اینا اصلا شرعی نیستن، چه شارع بگه چه نگه اینا یک امر تکوینی هن. یعنی نماز یک امر خارجی هن. نماز در خارج یا با قصد قربت دارای مصلحته و قصد قربت در مصلحت داشتن اشتخالت داره یا نداره، لذا شارع نمیتونه، چون اینا امر واقعی هست، گفت لیسه به شرعیه بل واقعی هم. و این دخل در قصد قربت و نحوا در غرض لیسه به شرعیه بل واقعیه. اون عبارت رو خوب ترجمه نکردم جلسه قبل. دخالت قصد قربت و نحو قصد قربت در غرض مولا، بالای غرض باید می‌رسید مصلحت دار شدن عمل. دیروز عرض کردم اینو که آیا عمل مصلحت داره یا نداره، اینا شرعی نیستن، واقعی هست. یعنی شارع اینجا کاری نیست، شارع دخالت در اون نداره، بلکه یک امور واقعی هست. امور واقعی هستن یعنی چی؟ یعنی در واقع یا نماز قصد قربت در مصلحت داشتن نماز یا دخالت داره یا نداره، یعنی در خارج با قطع نظر از نظر شارع این قصد قربت یا در مصلحت داشتن عمل دخالت دارد یا ندارد. اما جزء و شرع اینجوری نیستن، در غرض شارع دخالت نداره، چون در ما چه کسانی هستیم که حسن قوت عقلی رو قبول داریم، در این که قرض شارع در خارج محسن میشه یا نمیشه، اینا سوره در قرض شارع دخالت، این هم یک امر واقعیه. اما سوره و امثال سوره رو میشه در متعلق امر، در متعلق امر عقص کرد، چون دو مشکله پیش نمیان، لذا قابلیت رفع شرعی دارن. پس این بار دیگه عرض کنم بحث رو، قصد قربت و برادرای قصد قربت مثل قصد وجه و قصد تمیز از اموری هم که نه در غرض مولا قابلیت اخذ دارن و نه در متعلق هم، و لذا چون شرع نمیتونه در غرض و در متعلق امر دخالتشون بده، قابلیت رفع شرعی هم توسط شارع نداره. برخلاف سوره و امثال سوره که سوره و امثال سوره گر بفرمایید سوره و امثال سوره گر غرض نمیتونن دخالت داشته، چون دخالتشون در غرض یک امر واقعیه، در مصلحت دار شدن عمل که آیا مصلحت داره یا نداره دخالت نمیتونن، چون یک امر واقعی و خارجیه. اما در این که در متعلق امر میتونن عکس بشن یا نمیتونن، یک امر چیه؟ قابل اخذیه. یعنی سوره و امثال سوره رو میشه در متعلق امر عقشه و چون میشه شاره میتونه برش داره. لذا عبارت اینجوری بود که عبارتو فعن دخل قصد قرار و نحو قصد قرارت گفتیم مثل قصد وجه و قصد تمیم در قرار لیسه به شرعیه بل واقعیه دخالت قصد قربت و مثل قصد قربت در غرض باره غرضی مصدر دار شدن عمل یک امر شرعی نیست بلکه یک امر واقعی و تکوینی خارجی ولی و دخل الجزء و شرط فیه دخل جزء و شرط در غرض و امکان اون دخل تزاره یعنی که امر واقعیه که شاره درش کار نداره الا انهما الا اینکه جزء و شرع قابلان للوضع و رفع شرعن ولی قابلیت وضع برای متعلق و جزء متعلق قرار گرفتن و رفع از متعلق و از متعلق برداشتن چی دارن و به دلیل رفع پس به واسطه حدیث رفع ولو کان اصلا یک شفو انهو کشف بشود انشن لیسه هنا کرد نیست در اینجا برای اجازه اقل و اکثر اتباعی امرون فعلیون به ما به مرکبی که اینا رو بقیه عرض کردیم دیگه ترجمه نمی کنیم. المبحث و سادس رو دیگه اشتباه عرض کردم. المبحث و سادس و مبحث شیشم ششمین مبحث از مباحث متعلق به صیغه ام قضیت و اطلاق صیغه قضیه مطلق بودن صیغه مطلق بودن چی؟ یعنی قیدی همراهش نیومده باشه. قضیت و اطلاق و صیغته قضیه مطلق بودن صیغه چیه؟ مقتضای قضیت و اطلاق صیغته مقتضای اطلاق صیغه و بدون قید بودنش چیه؟ کون الوجوب نفسیاً بودن وجوب هست وجوب نفسی یعنی غیری نیست و تعیینی یعن وجوب وجوب تعیینی یعنی تأخیری نیست و عینی یعن وجوب وجوب عینی نه کفایی. چرا؟ لکون کل واحد مما یقابلها به خاطر بودن هر یک از اون چیزهایی که مقابله می کند این ستا را نفسیت را تعینی بودن را عینی بودن را مقابل نفسی غیریه مقابل تعینی تخییریه مقابل عینی کفاییه. لکون کل واحد مما یقابلها یکون فیه می باشد در این کل واحد مما یقابلها تقیید الوجوب مقید کردن وجوب و تزییق و دایرتهی و تزییق تقیید الوجود و تزیق و دائرتهی و زیق کردن دائره وجود. فاذا کان فی مقام البیان زمانی که باشد مولا در مقام بیان ولم ینسب و نصب نکند قرینه ای بر اون ما یقابل فل حکمت و قضیه مقدمات حکمت تقتضی اقتضا می کند چی را؟ کونه بودن اون صیغه را مطلق. وقتی که مولا در مقام بیانه و هیچی هم بیان نکرد اینا قید می خوان. مولا در مقام بیان هست و قیدی هم بیان نکرد قضیه این اطلاق مقتضای اطلاق چیه؟ بفرمایید مطلق بودنه. مطلق بودن یعنی چی؟ یعنی اینا مقید به قیدی نیستن. مقید به قیدی نیستن یعنی چی؟ وجب اونا که شیء آخر اولا واجب این مال اولی نفسی بودنه. واجب است در اینجا چیز دیگری یا واجب نباشد. چه چیزی واجب باشد چه چیزی واجب نباشد اینها واجبن. این پس وجوب نفسی اینجوریه. عطا به شیء آخر بیاورد به چیز دیگری به شیء آخر اولا یا نیاورد یعنی چه چیز دیگه ای انجام بده فعل دیگه ای انجام بده یا نده این لازمه وجوب تعیینی این تخییری عطا بهی آخر و اولا بیاورد به اون فعل کس دیگر یا نیاورد این مقابل وجوب کفایی. تو وجوب کفایی اگه کسی بیاره از گردن دیگران ساقط میشه. اینجا نه، چون همچین قیدی نیاورده، مقید نکرده به همچین قیدهایی، بفرمایید معلومه که اینا اولا نفسیه، ثانیا تعینیه، ثالثا عینیه. کما هو واضح لایق با، چنان که این اقتضا واضح است و مخفی نیست. المبحث السابع، مبحث هفتم. پس چی شد رفقای عزیز نتیجه این بحث؟ نتیجه این بحث این شد مقتضای اطلاق صیغه اینه که وجوب نفسی باشه، بفرمایید تعینی باشه و عینی. چرا؟ چون اون چیزهای دیگه نیاز به قرینه‌ای دارن که این قرینه بیاد این وجوب رو زیغ کنه. و وقتی مولا همچین قرینه‌ای نیاورد و نگفت واجب واجبه در صورت که چیز دیگه واجب باشه تو نفسی، واجب واجبه در صورتی که چیز دیگری انجام ندی تو واجب تعینی، واجب واجبه در صورتی که کسی دیگه انجام نده تو واجبه بفرمایید عینی. اینا همه دلیل بر اینه که واجب مطلقا واجبه تعینن نفسیان و بفرمایید عینن. اما مبحث هفتم، سوال امر بعد از نهی یا امر بعد از توهم نهی. مولا خداوند در آیه قرآن فرموده که زمانی که در حال احرام هستید صید نکنید، وقتی محل شدید فستادو. الان اول نهی شده بود از صید کردن در حال احرام، بعدشی امر کرد که فسوزا حللتون، وقتی محل شدید فستادو، وقتی محل شدی چی؟ صید کنید. امر بعد از نهی فستادو بعد از حرمت صید در حال احرام یا بعد از توهم نهی، یه شخصی گمان میکرد که فلان چیز برش حرامه. مثلا به عنوان مثال یه نفر فکر میکرد خوردن ترشی به خاطر مریضی فرض کنید بعدش حرامه، رفت پیش پزشک، پزشک گفت بخور ترشی. امر بعد از نهی ظهور در چی داره؟ در این که امر بعد از نهی یا توهم نهی، استاد فرمودن بیشتر بحث به امر بعد از نهی صریحه نه بعد از توهم نهی. در این که امر بعد از نهی یا توهم نهی چه ویژگی داره و داله بر چیه؟ 8 نظریه که صاحب کفایه 4 نظریه رو نقل میکنه. نظر اول که مشهور آدم ها میگن، میگن امر بعد از نهی ظهور در اباحه بالمعنی الاخص داره. بالمعنی الام اباحه یا بالمعنی الام یا بالمعنی الاخص، اباحه بالمعنی الام یعنی حرام نیست که با وجوب با اون 4 حکم دیگه غیر از حرمت میسازه. اباحه بالمعنی العام یعنی حرام نیست. اباحه بالمعنی الاخص یکی از اون احکام خمسه. خب در این که بفرمایید امر بعد از نهی دور در چی داره، گفتیم چند نظریه هست؟ 8 نظریه که معلوم صاحب کفایه 4 نظریه رو مطرح میکنه. مشهور میگن ظهور داره در اباحه بالمعنی اخص، این نظر مشهوره. نظر دوم که نظر فخر رازیه، میفرماید که ظهور در وجوب داره امر بعد از نهی. سومین نظریه اینه که اگر امر به زوال علت نهی معلق شده، ظهور در حکم قبل از نهی داره و اگر معلق نشده ظهور در وجوب داره. اینو عزودی میگه. 4 اگر امر همراه با این سه رو توضیح بدم، یعنی امر معلق شده به زوال علت نهی. علت نهی توی صحیح کردن چی بود؟ بفرمایید احرام. گفته که زمانی که اینجا همینه، این آیه هم دقیقا مثال همینه، زمانی که محل شدی، یعنی از احرام در اومدی، یعنی اون علت حرمت از سر شما برداشته شد، فساد. الان امر متفرع شده، متوقف شده بر چی؟ بر نبود. فرمایید امر متوقف شده، متفرع شده بر چی؟ بر نبود. بفرمایید علت نهی که چی بود؟ علت نهی احرام بود. اینجا یعنی حکم قبلیش هر چی بوده میریم سراغ حکم قبلی. اما اگر معلق به زوال علت نهی نشده، از اونی میگه وجوبه. اینجا یعنی اگر معلق نشده به اون علتی که به رفع علتی که سبب حرمت شده، اینجا وجوبه. چهارمین نظر صاحب کفای مصنف اینه که اگر امر همراه با قرینه باشه، اگر امر همراه با قرینه باشه، قرینه معینه باشه، بر طبق قرینه عمل میشه و الا چی؟ میشه مجمل. حالا ببینیم از عبارت رفقا چی در میاد. خب المبحث السابق، مبحث هفتم چیه؟ انه انشن اختلف القائلون به ظهور صيغه الامر في الوجوب وضعا او اطلاقا. قائلون به ظهور صيغه امر در وجوب، حالا این ظهور، ظهور وضعی باشه، یعنی کسانی که میگن صيغه امر وضع شده برای وجوب، میگن ظهور در وجوب داره، او اطلاقا، یا بگن نه صیغه امر برای وجوب بفرمایید وضع نشده، برای طلب وضع شده، منتها انصراف داره به وجوب. المبحث السابق انه اختلف، یا انه اختلف القائلون به ظهور صیغه امر در وجوب وضعا او اطلاقا، زیر اطلاقا میشه انصرافا، فیما در اون موردی که اذا وقع اون نهی، اون امر، اون صیغه امر، عقیب الحضره، به دنبال نهی، او فی مقام توخمهی، یا واقع شود در جایگاه توخم نهی، اختلف القائلون علی اقوال، به قولهای اختلاف کردن قائلون به زیر سیره ازا و غرمه، اختلاف هم به احوالی، نصب الی المشهور، نسبت داده شده به مشهور، ظهورها فی الاباحه، گفتن امر بعد از نهی ظهور در اباحه به معنی الاخص، و الی بعض العامه، نسبت داده شده به بعض عامه چی؟ ظهورها فی الوجوب، ظهور صیغه امر در وجوب. بعضی از عامه فخر رازی گفتن صیغه امر اگر بعد از بفرمایید نه یا توخم نه قرار بگیره، ظهور در وجوب داره. و الا بعض، و اسناد داده شده به بعضی چی؟ تبعیته، تبعیت امر لما قبل نهی، اون حکمی رو که داشت اون امر قبل از نهی، و هرچه بر اون هست بر اون عمل کنیم، تبعیت اون امر مر حکمی رو که قبل از نهی داشت، ان علق الامر، اگر معلق شود امر به زوال علت نهی، به زوال شدن علت نهی، اگر معلق به زوال علت نهی شده بود، از اون میگه چی؟ باید ببینیم حکم قبلا نهیشی بوده، اگر اباحه بوده، هرچی بوده، طلاق بریم، اما اگر معلق نشده بود داله بردیم الا غیر زاره کرد. خود نظرش این سه قول و تحقیق قول حق اینه که انشم لا مجال تشبث به موارد استعمال، مجالی نیست برای تمسک کردن، تمسک برای چی؟ برای معین کردن حکم امر بعد از نه به موارد استعمال، به موارد استعمال، یعنی ما کاری به موارد استعمال بفرمایید نداریم، کاری به موارد استعمال نداریم. فانه چرا لا مجاله، فان شن قل مورد منها، چون کم از موردی از این استعمال، یکون اون مورد خالیاً عن قرینت علی الوجوب، که خالی باشد از قرینه بر وجوب یا اباحه یا تبعیت که ازودی میگو و مع فرض تجرید. اما اگر از قرینه مجرد بود و مع فرض تجرید انها، با فرض مجرد بودن از قرینه، لم یظهر بعد، و ظاهر نمی شود، معلوم نیست، ظهوری نیست بعد از فرض تجرد از قرینه، کون و عقیب الحذف موجبن لظهورها فی غیر ما تکون ظاهرتن فی، بودن نهی و بر فرض تجرید آنها لم یظهر بعد از فرض تجرید، چی ظاهر شد؟ کون فاعله، ظاهر نمی شود بودن عقیب حذف، یعنی بودن امر واقع شده بعد از حرز، بودن عقیب حرز موجب ظهور صیغه در غیر اون چیزی که اون چیز نیست، وجوبی تکون اون صیغه ظاهر در اون چیز. میگه هیچ موجبی برای ظهورش در غیر وجوب، موجبی وجود نداره، یعنی مشخص نیست چیه ظهور در وجوب داره در چی داره، میخواد اجمال رو بگه. قایت الام، قایت الام میکنه چیه؟ یکون میباشد این بودن عقیبه هست موجبن موجب لاجمالها، مر اجمال صیغه را موجبن لاجمالها، غیر ظاهرتن، غیر ظاهر فی واحد منها، در هیچ یک از این اباحه و وجوب و تبعیت، الا به قرینت اخرى، مگر به یک قرینه دیگری، کما اشرنا، چنان که اشاره کردیم تو فانه قل مورده، یعنی با قرینه ما حد بفهمیم و الا مشخص نیست. اما مقیه محصه بعدی انشاءالله به من رسول الله علیه و سیدنا ابوالقاسم مصطفی و محمد.